الله الرحمن الرحیم. خلاصه اون چه در جلسات قبل گفته شده، تعریف منطق، فایده منطق، موضوع منطق، که به این نتیجه رسیدیم که موضوع منطق راجع به معرف و حجت، یعنی اون معلومات تصوری که ما را به مجهولات تصوری میرسوند، یا معلومات تصدیقی که ما را به مجهولات تصدیقی میرسوند، که در حقیقت بحث منطق بحث چگونه فکر کردن است، به چه روشی فکر کنیم تا فکرمون خطا نره، چه در باب تصورات چه در باب تصدیقات. از اینجا به دست میاد که موضوع منطق همون معلوم تصوری که اسمش را منطقیین میذارن معرف، یا معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرسوند، که منطقیین اسمش را میذارن حجت. وقت قسمت اول منطق که بحث معرف بود و در تصورات بود، مقدمه معرف بحث از کلی و جزئی بود، که جزئی را هم به توفیل کلی صحبت کردیم. در حقیقت بحث کلیات این آنچه که تا حال گفته شده است. حالا بحث معرف، یا به تعبیر دیگر بحث از حدود و رسوم. ما بالاخره اینطور گفتیم که منطق بیانگر طرز تفکر است، که چگونه تصور کنیم، چگونه تفکر کنیم که فکرمون صحیح بره در باب تصورات یا در باب تصدیقات. حالا اول که بحث معرف است، معرف در حقیقت یعنی جوابگوی این که فلان حقیقت چیست. یکی از مجهولاتی که ابتداءً به ذهن ما خودنمایی میکند این است که فلان چیزی که میشنویم میپرسیم این چیست، انسان چیست، روح چیست، ملک چیست، درخت چیست، این سؤال از چیستیست. و در اینجور سؤال ها معمولا یا ما خواهانیم که یه تصور صحیحی از حقیقت این چیز داشته باشیم، یا اقلن تصور صحیحی هم از کنه ای چیز نداشته باشیم، یه مرزی ما داشته باشیم که بین این افراد این چیز و چیزا دیگه مخلوط نکنیم. مثلا فرض بگیر که اگر در تصور انسان یه معیاری داشته باشیم، مثلا به ما بگن انسان حیوانی است که موجود زنده ای است که میتونه فکر کنه، حقیقت انسان رو به ما معرفی کردن، که در ضمن این که حقیقت را شناختیم و افرادش هم مرزبندی میکنیم، مثلا انسان ها را از غیر انسان ها جدا میکنیم، یا اقلن گرچه کنهش را ما به دست نیاوردیم، اما به قول منطقیین جوری برای ما معرفی شده که تمیز میدیم از غیر انسان. مثل این که به ما بگن انسان موجودیست، حیوانیست که مستقیم القامه است مثلا، یا قوه خنده داره، میتواند بخنده. اینجور گرچه ما حقیقت انسان را به دست نیاوردیم، اما حد اقلش نیست که به این نشان که اونی که میتواند بخنده انسان‌ها را از غیر انسان‌ها جدا کرده. بحث معرف منطق که قسمت اول بحث های منطقی راجع به این جهت صحبت. وقت اینجا توجه باید داشته باشیم که چی سوال هایی که انسان در مقام حل اون سوالا برمیاد، جواب اون سوالا رو برمیاد، در مقامش برمیاد، منحصر به چیست نیست. مجهولات ما خیلی داریم، شاهدش هم بر این است که الفاظی هم که برای سوال است اونها مختلفه. یه دفعه هم میگویم این چیست، یه دفعه هم میگویم چرا هست، یه دفعه هم میگویم کجا هست و اینطور چیزا. اینا میبینید که همش الفاظی است که برای سواله، برای پرسشه. معلوم میشه که مقابل هر کدوم از این الفاظ ما یک جور مجهولی داریم. وقت باب حدود و رسوم که در منطقه، اون یه قسمت از مجهولات است که همون چی میپرسیم، انسان چی یا اصل چیز. وقت این یه جور مجهولیه که میبینید به فارسی که میپرسیم میگویم چی، به عربی میگن مال انسان، انسان چیز، یا اینطور سوالا میکنن. وقت اونی که در جواب گفته میشه به منطق، در منطق میگن یا حد یا رسم است، که حالا سربسته عرض میکنیم و از رو کتاب میکنیم. اگر در جواب سوال این که این چیست یه چیزی جواب گفته بشه که او حقیقت او را به ما بفهموند، اونو منطقیین بهش میگن حد. وقتی میپرسیم انسان چیست، جواب گفته بشه حیوانیست که قوه تفکر دارد. خب حیوانیست یعنی موجود زنده، و کما که حیوانات دیگر هم موجود زنده هستن، ولی این امتیاز ذاتی رو دارد که قوه تفکر دارد، که به کلمه عربی میگویم ناطق. اینجا مقصود ناطق نه که خصوص سخن گفتن باشه، یعنی درک میتونه بکنه، قوه تفکر دارد. ای کنه انسان را به ما شناسونده، اینطوری اینو بهش میگن حد. و اگر چنانچه جوابی که وقتی میپرسیم انسان چیز، جوابی که به ما بدن فقط مثل این که نشون روش گذاشتن و به نشانه با ما معرف میکنن به خواستش، اینجور جندارهایی که میتونن بخندن، این کنه انسان رو به ما معرفی نیم کنه. اما دیگه تو ذهنمون مخلوط نیم کنیم. ما به این معیار اگه بخوایم انسان رو بگردیم بجوریم، به این نشانه میتونیم بگردیم بجوریم که اونایی که قوه خندیدن دارند اینا. اینو بهش میگن رسم. این سربسته این درس ها. و حالا از روی کتاب لطف فرمان، درس ششم حدود و تعریفات. مبحث کلی که ذکر شد مقدمه ایست برای حدود و تعریفات که این بحث جلوتر راجع به کلی و جزئی، جزئی را گفتیم برای اینکه کلی را بشناسیم، دیگه با جزئی تقریبا حالا کاری دیگه نداریم، و خود کلی را هم که خواستیم بشناسیم مقدمه بود برای این فصل که تقسیم کلی هم به جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام و هکذا، اینا همه مقدمه بود برای این مبحث. یعنی اون چه وظیفه منطقه است این است که بیان کند طرز تعریف کردن یک معنا چگونه است، و یا بیان کند که طرز صحیح اقامه برهان برای اثبات یک مطلب به چه صورت است. و چنان که می دانیم قسم اول مربوط می شود به تصورات، یعنی چگونه تعریف کنیم این مربوط می شود به تصورات، یعنی به معلوم کردن یک مجهول تصوری از روی معلومات تصوری. ما تصوری از انسان نداریم، تصور صحیحی، وقت میان کاوش میکنیم حیوانیتش را میفهمیم، ناطقیتش را هم میفهمیم، به نتیجه تصور صحیح حالا دیگه داریم، میگم انسان حیوانی ناطق. این میشه معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری میرسونه. و قسم دوم مربوط میشه به تصدیقات، یعنی معلوم کردن یک مجهول تصدیقی از روی معلومات تصدیقی. به طور کلی تعریف اشیا همه معرف پاسخگویی به چیستی آنها. چیست یه لفظ بیانگر یه مجهولی است که در باطن ما مجهول است و چی حقیقت اینها. رحم این تعریفات پاسخ چنین پرسشی به طور کلی تعریف اشیا پاسخگویی به چیستی اونها، یعنی وقتی که این سوال برای ما مطرح می شود که فلان شی چیست، در مقام تعریف اون برمی آییم. بدیهی است که هر سوالی در مورد یک مجهول است. ما هنگامی از چیستی یک شی سوال می کنیم که ماهیت و حقیقت اون شی و لااقل مرز مفهوم این شی کجاست و شامل چه حرکاتی می شود و شامل چه حرکاتی نمی شود بر ما مجهول باشد، این وقت است که میپرسیم چیست. حالا یا فیلسوف معابیم میخوایم حقیقت برای ما کشف بشه، میگویم چی؟ یا اقلن در مقام عمل ما میباز گوسفند را از مثلا اسب بشناسیم تا گوسفندا رو برای خوردن مثلا به کار ببریم، اصف را برای سوار شدن باید تمیز بده. یه دفعه است که داییمون این است که حقیقت برای ما کشف بشه، یه دفعه برفرض اون دایی رو نداریم، در مقام عمل باید این موضوع از غیر این موضوع پیش ما مشخص بشه. وقت بگویم گوسفند چیز، اصف چیز، انسان چیز، مثلا میمون چیز، از باب مستاد. خب این است که ما هنگامی از چیستی یک شی سوال می کنیم که ماهیت و حقیقت اون شی و لااقل مرز مفهوم اون شی که کجاست و شامل چه حرکاتی می شود و شامل چه حرکاتی نمی شود بر ما مجهول است. این که حقیقت و ماهیت یک شی بر ما مجهول باشد به این معنا، به معنای این است که ما تصور صحیحی از آن نداریم، پس اگر بپرسیم خط چی، سطح چی، ماده چی، قوه چی، حیات چی، حرکت چی، همه اینها به معنای این است که ما یک تصور کامل جامعی از حقیقت این امور نداریم. حالا یا فیلسوف میخواییم باشیم، میخواییم حقایقشون کشف بشه، یا اگر یه حوثارم نداریم در مقام عمل میخواییم اینها از هم پیشمون جدا باشن، مخلوط نباشن، هر کدوم اون حکمی که میخواییم برش بار کنیم بار کنیم. تصور کامل و جامعی از حقیقت این امور نداریم و میخواهیم تصور صحیحی از اون داشته باشیم و حد کامل یک مفهوم، حد کاملش از نظر مرز بر ما مجهول است. یعنی به طوری که در مورد بعضی افراد تردید میکنیم که آیا داخل در این مفهوم هست یا نیست. میخواهیم اونطور روشن شود که به اصطلاح جامع افراد و مانع اغیار باشد. اینجا میخوام یه حرفی که منطقیین در باب معرف میگن، یا معرف شی باید جوری باشه که افراد معرف را فرا بگیرد، هیچ یک از افراد معرف نماند که از این تعریف خارج باشد. این از تعبیر میکنم به جامع. مثلا من اگه در تعریف انسان بگم حیوان ناطق دانشمند، این تعریف صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه همه افراد انسان ها رو شامل نمیشه، یه افراد استثنائی رو شامل میشه، این تعریف درست نیست، برای اینکه جامع افراد نیست. اگر بگم انسان موجودات جاندار هستن، اینم صحیح نیست، برای اینکه بزغاله موجود جاندار است، پشه و موجود جاندار است. این عیبه چیه؟ برای اینکه مانع اغیار نیست، قید را بیرون نمی کنه. اما وقتی گفتیم انسان حیوانی است که قوه تفکر دارد، این همه افراد شامل میشه. حالا فرض کنیم یه انسان پیدا کردیم که این سه تا بخش داشته باشه، اما اونی که ما میخواییم که جنداری باشد که قوه تفکر داشته باشد، او داره. انسان شیش انگشتی را هم شامل میشه. اگر احیانا ما در یه انسانی که خونساست، نه مردست نه زنه، تردید کردیم که یه جنس سومیه، یه انسان نیست، اما با در دست داشتن چنین معیاری که انسان موجود زنده ایست که قوه تفکر داره، رسماً از تردید ما رو بیرون. اگر قانون گذاری میخوایم بکنیم برای انسان، تو قانون برای ما نوشتن که هر انسانی رو باید این حقوق براش قائل شد، وقت در انسان خونسا ما نباید تردید کنیم به داشتن اون، که ما میخواستیم یه مرزی برای ما باشد که حالا اگه فیلسوف معابیم حقیقت رو پی برده شد. اگه قطع نظر از این که ذوق فلسفی، علی حال میخواییم در مقام عمل بین اینها از غیر اینها تمیز داده باشیم. این است که این تعریف با یه جامعه افراد مانع اغیا باشه. میگوید که ما میخواهیم اون طور روشن شود که به اصطلاح جامعه افراد و مانع اغیار باشد. جامعه افراد و مانع اغیار که توجه کردی چی شد؟ و چنان که میدانیم در همه علوم قبل از هر چیزی نیاز به یک سلسله تعریفات برای موضوعاتی که در اون علم طرح می‌گردد پیدا می‌شود. مثلا در علم هندسه دایره رو می‌خوان احکامش رو بگن، دایره مثلا محیط دایره چجور به دست میارن، سطح دایره رو چجور به دست میارن، وقت اول باید دایره تعریف کنیم. حالا مثلا بگویم که خط منحنی محدودی که بتوانیم در یه نقطه در وسطش خلق کنیم که خطوطی که از اون نقطه خارج میشه و به این خط میرسه همه مساوی باشه، ظاهرا دایره وجود باید تعریف کنیم. حالا فراموش کردیم اجالتا اینطوری. حالا این ابتداعا یکی چیزی که در هندسه خواستش و آثارش بحث میشه دایره. ما ابتداعا دایره با غیر دایره، با زوزنقه، نمیدونم با کثیر الاضلاع، نه اصطلاحات اوروا که ما میکنیم اینها اینجوری باید اینها، اینا تعریفات هست، اینا همه قبیله معرف میشه. چنان که میدانیم در همه علوم قبل از هر چیزی نیاز به یک سلسله تعریفات برای موضوعاتی که در آن علم طرح میگردد پیدا میشود، و البته تعریفات در هر علمی غیر از مسائل آن علم است. مسئله هندسی مثلا این است که دایره محیطش رو باید چه جور به دست آورد، این مسئله هندسی. اما دایره چیز که اول واسه بدونیم تا بتونیم مهندس باشیم، اینطوری خارج، یعنی خارج از علم است. و اضطراراً آورده می شود کار منطق در بخش تصورات این است که راه صحیح تعریفات را به ما ارائه می دهد. سؤال ها اینجا مناسب است که به یک مطلب اشاره شود، و آن این که سوالاتی که بشر در مورد مجهولات خود می کند یک جور نیست. یعنی که ما معرف و جواب یک سوالی گرفتیم چیست، چی از چیستی، حالا تناسب داره که سوالات را به طور کلی چند جور است. سوالات یک جور نیست، انواع متعدد است و هر سوالی فقط در مورد خودش درست است. مثلا بگن از شما بپرسن انسان چیست، جواب بدید که در ربع مسکونه از خشکی زندگی میکنن، این میبینید که جواب ندادید، پرتنداب کرده، این طوری میشه چون سوال از چیستی بود. ولی این جواب اگه پرسیدن تو دریا زندگی میکنه یا در خشکی، اینجور جواب میدادید که مثلا در ربع مسکونه از خشکی زندگی میکنن. خب هر سوالی فقط در مورد خودش درست است، و به همین جهت الفاظی که در لغات جهان برای سوال وضع شده است متعدد است. یعنی در هر زبانی چندین لغت سوالی وجود دارد. تنوع و تعدد لغت‌های سوالی علامت تنوع سوال هاست. و تنوع، یک کسی میخواست به یک کسی جسارت کند، عوض این که بپرسید این چی است، میپرسید این چی است. یعنی که سوال چیست در غیر زبان عقول به قول ما میکنن. خب این میبینید که خود شاهد بر این است که سوالات متعدد است و هر لفظی برای یک جور مجهول است. تنوع سوال ها علامت تنوع مجهولات انسان است، و پاسخی که به هر سوالی داده می شود غیر از پاسخی است که به سوال دیگر باید داده شود. اینک انواع سوال ها، انواع سوال ها باید بشه. یک، سوال از چیستی، چیست به عربی ماهو. سوال از هستی، آیا هست که وقت به عربی حل. سوال از چگونگی، چگونه، کیفه. سوال از چندی، چقدر است، چند تا. به عربی کم. سوال از کجایی؟ کجاست؟ عینه، به عربی عینه. سوال از کی؟ چه زمانی؟ متا. سوال از کیستی؟ چه شخصی؟ من هو. کیست او؟ سوال از کدامی؟ کدام یک؟ ایو. سوال از چرایی؟ علت چیست؟ و یا فائده چیست؟ یا به چه دلیل؟ پس معلوم می شود وقتی که درباره یک شیء مجهولی سوال داریم، مجهول ما به چند گونه میتواند باشد و قهرن پرسش ما چند گونه میتواند باشد. گاهی میپرسیم که مثلا الف چیست، گاهی میپرسیم که آیا الف هست، و گاهی میپرسیم چگونه است، و گاهی چه مقدار است یا چند عدد است، و گاه کجاست، و گاه در چه زمانی، و گاه چیست و چه شخصی، و گاه کدام فرد است. منطق عهده‌دار پاسخ به هیچ یک از این سوالات که درباره اشیاء خارجی می شود نیست. منطق همچنان که گفتیم چون در علوم یه قسمت موضوعاتی که روش حکم دارن و قبل از وارد شدن در حکم اون موضوع باید اون موضوع پیش ما مشخص باشد، منطق راجع به این صحبت بکنه که مشخص کردن موضوعات که به وسیله تعریف داده اگه چگونه تعریف کنی صحیح تعریف کرده ای. اینطوری میشه منطق عهده‌دار پاسخ به هیچ یک از این سوالات که درباره اشیاء خارجی می شود نیست. اون که عهده‌دار پاسخ به این سوالات است فلسفه و علوم است. مثلا گیاه شناسی، خب فلان گیاه در کجا به وجود میاد، چه مثلا در چه هوای غیر زاله، یا مثلا معدن شناسی، اینا علوم متعرض است. در عین حال منطق با پاسخ همه اینها که فلسفه یا علوم میدهند سر و کار دارد، یعنی خود به این پرسش ها پاسخ نمیگوید، اما طرز پاسخگویی صحیح را ارائه میدهد. در حقیقت منطق نیز به یکی از چگونگی ها پاسخ میدهد و آن چگونگی تفکر صحیح است، اما این چگونگی از نوع چگونه باید باشد است، نه از نوع چگونه هست. نظر به این که به استثنای سوال اول، سوال اول در این نه تا که سوال از چیستی بود و سوال هشتم که سوال از کدام یک باشد، همه سوالات دیگر را با کلمه آیا در فارسی و یا هل در عربی میتوان ترک کرد. معمولا میگویند همه سوالات در سه سوال عمده خلاصه میشود. ما اینجا نه تا سوال ترک کردیم، ولیکن سوال اول و سوال هشتمش که مثلا سوالات دیگر یا به آیا بود یا به حل بود، وقت این است که هم اومدن منطقیین گفتن مجهولات را میتوانیم خلاصه کنیم در سه مجهول، که یکی مجهول ما، نه اینکه کلمه عرب به عربی وقتی میخوان از چه چیز سوال کنم میگم ما، من انسان، انسان چیز، مل فرد، هست چیز. توجه کردی؟ اگر از هستی یا از خصوصیات دیگر بخوان سوال کنم میگم حل، حل الانسان عالمون، آیا انسان عالم است، یا حل الانقا موجودون، یا انقا و سیمرغ وجود دارد، یا مثلا سوال از علت که میخوان کنم میگم لمه. این است که منطقیین آمدن گفتن مجهولات خلاصه میشه در سه جور مجهول. وقت میگن مطالب بر سه گونه است. مطالب جمع مطلب است. مطلب یعنی محل طلب، یعنی اونی که جا دارد انسان طالب باشد و بفهمه. و به قول حدیث عبدالباری تو منظوم منطق گوید اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اصل مطلب ها، اساس و ریشه همه مطلب ها سه تا مطلبه. یک مطلب ما، یک مطلب حل، یک مطلب لم. وقت میگه باقی مطلب ها به این سه مطلب برمیگرده. حالا ایشون فرمان نظر به این که به استثنای سؤال اول و سؤال هشتم همه سؤالات دیگر را با کلمه آیا بر فارسی و یا حل در عربی میتوان ترکر، معمولا میگوین همه سؤالات در سه سؤال عمده ما آیا، حل، چرا، لم. حاوی سبزواری حاجی سبزواری در منظومه منطق میگوید اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. ترجمه شعر این است: اساس همه مجهولات سه تا دانسته شده است. یکی مطلب و ما، مجهولی که به ما طلب می شود. مطلب و حل، مجهولی که به حل طلب می شود. مطلب و لم، یعنی مجهولی که از لما یا لما سوال می شود. از مجموع آن چه گفته شد معلوم گشت که اگر چه تعریف کردن یک شی بر عهده منطق نیست. منطق یک کتاب بزرگی نیست که بگید اگه پرسیدید دایره چیست تو منطق بگم بگردیم بجوریم، پرسیدید که مثلث چیست تو منطق بخوام بگردیم اینها، یا یه فقیر بپرسد نماز چه عبادتیست بخوام تو منطق بگردیم. نه، منطق هیچ کدوم اینا جواب نمیده. اما منطق هم به فقیر، هم به مهندس، هم به فیلسوف میگه تعریف اگه بخوای بکنی اینجور که من میگم تعریف کن، درست تعریف کن اینطوری. خب حد و رد در مقام تعریف، حالا ببینید از مضمون آنچه که گفته شد معلوم گشت که اگر چه تعریف کردن یک شی بر عهده منطق نیست بلکه از وظایف فلسفه است، اما منطق میخواهد راه درست تعریف کردن را بیاموزد. در حقیقت این راه را به حکمت الهی میاموزد که ای حکیم اگه بخوای تعریف کنی، تعریف درست این است که اینجور تنظیم شد. ماده شو دست نمیدید که چی بیاره به هم بپکنه، نه اونش با خود فکر کن. انسان رو میخوای بفهم چیه، منطق نمیدید چیه. اما فقیه فیلسوف فهمید حیوانیت و سناتقیت و سگونه تنظیم کن تا تعریف صحیح بشه. حد و رد در مقام تعریف یک شی اگر بتوانیم به کنه ذات او پی ببریم، که میگفتیم اگه بخوایم فیلسوف معابانه فکر کنیم که حقیقتشو بفهمیم، یعنی اجزای ماهیت اون را که عبارت است از اجناس و خصوص، که بحث تقسیمات کلیات را برای جهت گفتیم و اگر که عبارت است از اجناس و فصول اون تشخیص بدهیم و بیان کنیم، به کامل ترین تعریفات دست یافتیم و چنین تعریفی را حد تام میگویند. که حد تام در منطق ما میگن که جنس غریب و فصل غریب. حالا شما در جنس غریب و بعیدشو دیگه در این کتاب نخونده، فصل هم گفته، اما فصل غریب و بعید را نگفته. اما سربسته تعریف کامل عیار که حقیقت را به ما معرفی کند این است که جنس غریب او و فصل غریب او را با هم ذم و ترغیب کنیم تا یه تعریف کاملی باشه. اینا میگن حد تام. اما اگر به بعضی از اجزاء ماهیت شیء مورد نظر دست یابیم نه به همه اونها، چنین تعریفی را حد ناقص میخوانند. مثلا بگم انسان ناطق است، اما او جز دیگرش را نگو. یا بگم حیوانی است راه رونده. وقتی تعریف جامع افراد و مانع اغیار نمیشه طوری. اگر به اجزای ذات و ماهیت شیء دست نیابیم بلکه صرفا به احکام و عوارض آن دست یابیم، و یا اصلا هدف ما این است، هدف ما صرفا این است که مرز یک مفهوم را مشخص سازیم که شامل همه چیزهایی هست و شامل چه چیزهایی هست و شامل چه چیزهایی نیست، در این صورت اگر دسترسی ما به احکام و عوارضی که در حدی باشد که اون شعر را کاملا متمایز سازد و از غیر خودش اون را مشخص کند، چنین تعریفی را رسم تام می نامد. و اما اگر کاملا مشخص نسازد اون را رسم ناقص می خواند. پس دانسته شد که همطوری که در کتاب های منطق دیگر می گن که معرف بر چهار قسمت: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. ایشون خواستن خلاصه اون که در کتاب های منطق دیگر بیان میکنن ایشون اینجا بیان کرده باشن. مثلا در تعریف انسان اگر بگوییم جوهری جسمانی یعنی دارای ابعاد طول و عرض و ضخامت ننوب کننده حیوان ناطق، حد تام اون را بیان کرده ایم. اما اگر بگوییم جوهری جسمانی نموب کننده، اما نرسوندیمش به ناطق، که حد میشد حد ناقص. اگر در تعریفش بگوییم موجودیست راه رونده مستقیم القامه، پهن ناخن، این رسم تامه، آثارشو گفته، راه میره ناخناش پهنه مثل ناخنای درندگان نیست و ایتور چیزا. خب بالاخره ما میتونیم با این علامت اگر دو تا جوندار بودیم، یکیش انسان است یکی غیر انسان، تشخیص ده. همون کنهش را که او هدف یه فیلسوف است به کنهش پی نبردیم، رسم ناقص است. و اگر بگویم موجودی راه رونده، رسم ناقص است. در میان تعریفات تعریف کامل که حالا ما فهمیدیم تعریفات چهار گونه است، تعریف کاملش حد تام است. ولی متاسفانه فلاسفه اعتراف دارند که به دست آوردن حد تام اشیا، چون مستلزم کشف ذاتیات اشیا است، حد تام بخواد بگم دست بیاریم تمام اجناس و فصولشو مواصله، یعنی این علممون نفوذ کرده باشد در تمام خوردریزای ذات اینها، و این برای انسان یا محال است یا اگه محال هم نباشد فی غایت صعوبه، یعنی در غایت اشکال است. اینها نیست که فلاسفه هم که اعترافی دارن. به قول ایشون میگه ولی متاسفانه فلاسفه اعتراف دارن که به دست آوردن حد تام اشیا، چون مستلزم کشف ذاتیات اشیا است و به عبارت دیگر مستلزم نفوذ عقل در کنه اشیا است، کار آسانی نیست. آنچه به نام حد تام در تعریف انسان و غیره میگوییم خالی از نوعی مسامحن. مثلا حتی در تعریف انسان میگویم حیوان ناطق، خود این ناطقیت میگن این خود فصل نیست، این آثار خواص فصله، و ما چون به کنه فصل نمیتونیم پی ببریم آثار خواص فصل را یا فضل نشونده. و چون فلسفه که تعریف به دست دادن وظیفه آن است از انجام آن اظهار عجز می کند، طبعا قوانین منطق در مورد حد تام نیز ارزش خود را از دست می دهد. لذا ما بحث خود را در باب حدود و تعریفات به همین جا خاتمه می دهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.